بسم الله الرحمن الرحيم. الطريقة الثانية: إنا نحكم على أشياء لا وجود لها في الخارج أصلا بأحكام ثبوتية صادقة، وكذا نحكم على ما له وجود، ولكن لا نقتصر في الحكم على ما وجد منه، بل نحكم حكما شاملا لجميع أفراده المحققة والمقدرة، مثل قولنا كل أنقاء طائر وكل مثلث فإن زواياه الثلاث مساوية لقائمتين. وصدق الحكم الإيجابي يستلزم وجود موضوعه كما تصدق به الغريزة الإنسانية. بحث درباره وجود ذهنی بود و دلایلی که برای اثبات وجود ذهنی اقامه شده. گوییم که موضوع بحث درست منقح نبود و باید بگذاریم تا بحث ها مطرح بشه تا ببینیم که محور بحث ها چیه و محل نزاع کجا بود. اجمالا عرض کردیم که بعضی از ادله شون ناظر به این هست که ما غیر از وجود خارجی ذهنی هم داریم که مفاهیم و صوری درش وجود پیدا می کنه و بعضیش در مقام اثبات این است که اون چه در ذهن تحقق پیدا می کنه مطابق ما واقع است. به هر حال دلیل اولی را اقامه کردند مبتنی بود بر این که ما گاهی اموری را تصور می کنیم که در خارج نیست. تکیه روی تصور بود. ما تصور میکنیم مفاهیمی را که اصلا وجود نداره و یا حتی محال است وجود داشته باشه، مثل تصور شریک الباری، تصور اجتماع و نقیزه. خب اینا که قطعا در خارج نیست، پس یه جای دیگری باید باشه که این تصور تحقق پیدا کنه. پس ذهنی داریم که این مفاهیم درش وجود پیدا. دلیل دوم تکیه روی تصدیقاته. ما یه سلسله تصدیقاتی داریم که عیناً حکایت میکنه از یک امر خارجی، مثل قضایای خارجیه، قضایای شخصیه خارجیه. این قضیه حکایت میکنه از یک امر خارجی. ما میتونیم بگیم حکمی را برای موضوع خارجی اثبات میکنیم، ولی یه سلسله قضایاست اینجوری نیست. یا اصلاً موضوع ندارد در خارج تا اینکه حکم را برای خارج اثبات کنیم، و یا اینکه موضوع دارد منتها موضوعش کلی است، بعضی از افرادش در خارج تحقق داره بعضی ندارد و ما حکم را برای همه افراد اعم از موجود و غیر موجود ثابت میکنیم. خب یه وقت هست ما قضیه ای را که بیان میکنیم و حکمی را ثابت میکنیم قضیه کاذبه. خب قضیه کاذب لازم نیست که مطابقی در خارج داشته باشه. همین که لسانش مطابقت هست ولی مطابقی ندارد خودش همین کاذب کافیست برای کاذب بودنش. یه وقت نه، قضیه صادق هم هست ولی حکم سلبی است. این هم لزومی نداره که حتما موضوعی در خارج داشته باشه، سالبه ممکنه به سالبه به انتفاع موضوع باشه. اما قضیه صادق و ایجابی موجبه صادق، اونم مواردی که یا اصلا مصداق ندارد در خارج یا بعضی مصادیقش موجود است و بعضی مقدر. اونجایی که اصلا مصداق نداشته باشه مثل کل انقاء طائر. انقاء رو فرض میکنیم یه موجودی است که یه مرغ کذایی است، مثلا در اصطلاحات فارسی میگن سی مرغ، که از سی تا مرغ تشکیل شده. چنین چیزی وجود خارجی نداره، ولی خب اگه بفاق باشه بالاخره پرنده است. وقتی میگیم سی تا مرغ است معناش این نیست که مثلا یه حیوان دیگری است، یعنی دریایی است، بالاخره پرنده است که سی تا مرغ داره، منتها چنین پرنده‌ای وجود نداره. پس حکم میکنیم برای این که تمام افراد انقا پرنده هستند، ولی این کسا انقای در خارج نیست. این یه جور قضیه موجبه صادق است، چون اصلا مفهوم تعریف انقا این است که یک پرنده است که چنین و چنان است. وقتی حکم رو برای ثابت میکنیم طبعا پرنده بودن ضروری است، باید پرنده باشه. و یا این که بعض افرادش در خارج هستن، بعضی نیستن، مثل عموم قضایای حقیقیه. قضایای حقیقی حکم را اثبات میکنند برای موضوع عامی، ممکنه بعضی افرادش در خارج باشه، ممکنه همش باشه، ممکنه هم هیچی نباشه، حتی ممکنه هیچ فردش هم در خارج نباشه، ولی قضیه حقیقی است. امکان وجود در خارج دارد و ما حکم را برای همه افراد ثابت میکنیم، اهم از این در خارج حالا باشه یا نباشه. مثل این که میگیم هر مثلثی مجموعه زوایاش مساوی با دو قائم است. خب مثلث یک تعدادی از مصادیقش در خارج هست، یه تعدادی موجود بوده معدوم شده، یه تعدادی هنوز وجود پیدا نکرده، بعدها بناست مثلث‌هایی به وجود بیاد. ما میگیم همه این مثلث، چه اونایی که بوده و از بین رفته، چه اونایی که حالا هست، چه اونایی که بعداً خواهد اومد، همه اینها زوایاشون مساوی با دو قائم است. قضیه راست هم هست، هم قضیه موجبه هست که موضوع میخواد، و راست هم هست یعنی مطابق با خارج است، مطابق با واقع است، ولی همه افرادش در خارج نیست. پس ما این حکم را، حکم این که مجموع زوایا مساوی با دو قائم است، برای چه موضوعاتی اثبات میکنیم؟ وقتی در خارج نیستن، پس چطور میگیم همه افراد مثلث؟ همه افراد مثلث که نیستن در خارج، پس ناچار باید اینا در ذهن یک جوری تصور کنیم و بگیم همه افرادی که در ذهن ما تصور شدن، چه وجود خارجی داشته باشن چه نداشته باشن، زوایاشون مساوی با دو قائم است. این یک استدلال برای اثبات وجود ذهن. راجب این استدلال سه بحث انجام گرفته، سه جور اشکال شده. بعضی اشکالش را جواب دادند، بعضی ها بی جواب گذاشتند که در جای دیگری جواب داده بشه، بعضی ها جواب داده شده جوابش را نمیپسندند، جواب دیگری خودشون بیان میکنند. لذا میفرمایند درباره این استدلال سه بحث وجود داره. بحث هایی که در این زمینه هست، حالا ما اصل استدلالش رو بخونیم برسیم به بحثش. از طریقت الثانیه، استدلال دوم این است که نحکم و علا اشیاء لا وجود لها فی الخارج اصلا. ما گاهی احکامی را اثبات میکنیم برای موضوعاتی، برای اشیایی، یعنی موضوعاتی که اصلا وجود خارجی ندارد، مثل انقا. ما چه جور حکمی؟ نحکمو به احکام ثبوتی گتن، احکام ثبوتی هم براشون میاریم، میگیم کلا انقا طائر و صادق هم هست، دروغ هم نیست. نه این فرض این است که چون قضیه کاذبه اگه شد لازم نداره موضوع باشه باشه. قضیه کاذبه وقتی شما قضیه ایش موجبه میگید اما اصلا در خارج وجود نداره، کاذبه، خب این اثبات نمیکنه که موضوعی دارد. تصورشون دلیل اول بود، این یه نوع استدلال دیگریست. تکیه روی این است که قضایایی که همه گفتن موضوع میخواد، موضوع خارجی که نداره، پس موضوع در ذهن میخواد. استدلال این سبک. ما حکم میکنیم بر اشیایی که وجود خارجی ندارد با احکام ثبوتی و صادق. و کذا نحکم و علاماله وجودون، فی الجمله وجودی دارد، بعضی مصادیقش هست، ولی حکم ما مخصوص به موضوعات موجود نیست. ولیکن لا نقتصر فی الحکم علاما وجدمه، بر اون مصادیقی از این موضوع که وجود یافته است، بل نحکم و حکم شاملا، ما به طور کلی حکم میکنیم لجمیع افراده، خواه اونهایی که تحقق یافته باشد در خارج و خواه اونهایی که مفروض الوجود است، مقدر است. خب پس دو تا مثال میخوام، یکی برای اونهایی که اصلا وجود نداره، مثالش کل انقاء طائر. اونی که بعضی افرادش وجود داره مثل کل مثلثین فان زوایاه الثلاث مساویه لقائمته. خب این صغرای قضیه که ما چنین چیزایی رو داریم. یک مقدمه دیگه باید به زمینه بشه، صدق الحکم الایجابی یستلزم وجود موضوعیه. هر جا حکم ایجابی صادق داشتیم حتما موضوع میخواد. این قضیه تقریبا بدیهی است، کما تصدق به الغریزه الانسانیه. دیگه یک کسی بگه چرا این قضیه موضوع میخواد، البته اینا در منطق بحث کردن، ولی احتیاجی نداره که ما بیایم این بحث را. وقتی که میگیم آقا چوک می چیزی را میخوام برای یه چیزی اثبات کنیم، اینم در خارج هست، خب این اثبات شیء لشیء فرع این است که مثبت لهی باشد. اینا دیگه نسبت میدن به تصدیق غریزه و یعنی احتیاجی نیست به اینکه استدلال بکن. و از لا یکفی فی هذا الحکم الوجود العینی للموضوع، میبینیم اینجا وجود عینی برای موضوع نیست در کار، یا اصلا نیست یا کافی نیست، هست برای بعضی افرادشه، در صورتی که موضوع اهم از افراد موجود است. چون اینجور است علمنا ان له وجودا آخر، پس معلوم میشه که موضوع یک وجود دیگری دارد. هو الوجود ذهنی، پس وجود ذهنی ثابت میشه. هازا ما قرروه، این بیانی است که حکما برای اثبات وجود ذهنی از راه دلیل دوم کردند. فیه بحث من وجوه. الاول، یه اشکال شده راجع به این قضیه، این استدلال که شما در واقع دارید راجع به قضای خارجی در برای قضای حقیقی بحث میکنید. اون قضیه‌ای که گفتید وجود موضوع میخواد، اون قضای خارجیه هست. ما اگر حکمی بکنیم برای یک موضوعی که در خارج موجود است، یعنی لسان حکم این باشه، این البته معناش اینه که باید موضوعش در خارج باشه، اما اگر لسان حکم این نبود، در قضای حقیقیه لسان این حکم این نیست که ما حکم را برای موضوعات موجود اثبات میکنیم، تا اینکه شما بگید چون وجود خارجی ندارد پس وجودش باید در ذهن باشه، بلکه مفاد قضای حقیقی این است که حکم برای این طبیعت ثابت است، هر وقت فردی ازش موجود شد این حکم را خواهد داشت. مثلا وقتی میگیم که الانسان و فرض کنید ناطقون یا زاهکون یا کل مثلث زوایا و کذا، این معناش اینه که این حکم مال این ماهیت مثلث ثابت است، هرگاه فردی از این مثل فردی از این ماهیت در خارج وجود داشت این حکم رو در خارج خواهد داشت. پس اگر منظورتون این است که میگیم در خارج، اون مال فرض این است که وجود پیدا کند، هر وقت وجود پیدا کرد این حکم رو در خارج خواهد داشت، اما مفاد این قضیه این نیست که ما الان داریم حکم اثبات میکنیم برای موضوعاتی که در خارج هستند، چون این نیست شما اثبات نمیکنید که چیزی در وجودی باید برای موضوع در ذهن اثبات کنید. کافی است که بگید شما دارین حکم را اثبات می‌کنید برای موضوع مفروض الوجود، هر وقت این وجود دارد در خارج حکم را خواهد داشت، نظیر قضایای شرطیه. مثل این است که گفته باشید کل ما وجد للانسان فردون فهو ظاهر کن، یا کاتبون مثلا بالقوه، این معناش نیست که شما باید حتما موضوعش وجود افراد انسان در ذهن وجود داشته باشند. اون کل و مثلثن هم معناش همین است. این البته ظاهرش این است که قضای حقیقیه رو به قضای شرطیه برمیگردن. یک بحثی هست درباره این که مفاد قضای حقیقیه چیه و ما از نظر منطقی چه جایگاهی باید برای قضای منطقی اثبات کنیم. آیا حکم مال طبیعت است؟ مال افراد است؟ آیا حکم جزمی است؟ یا اینکه حکم تعلیقی است، مثل قضای شرطیه حکم تعلیقی است، این اگر موجود وجود پیدا کند این حکم ثابت میشه. در این باره بحث هایی هست و بعضی گفتن از منطقیین که قضایای حقیقیه حکم قضایای شرطیه دارن، اصلا مفادشون قضایای شرطیه است. این را ایشون قبول نمی کنند، در جای خودش رد می کنند که نه، قضای شرطیه هستن، کیفیت حکم جوری دیگه است و قضای حقیقیه جوری دیگه است، این از سنخ حملیات هست و تعلیقی در اسناد و حکم نیست، پس باید به صورت دیگری تفسیر بشه. وقت دو جور دیگه تفسیر کردن که حالا در بیان بعدی هم خواهد اومد. علایه حال مستشکل میگه که قضای حقیقه با قضای خارجی شخصی فرق داره. قضای خارجی دو اصطلاح داره، یکی قضای خارجی در مقابل قضای طبیعی گفته میشه، این شامل قضای حقیقی هم میشه. یکی قضای خارجیه در مقابل قضای حقیقیه گفته میشه. منظور از قضای خارجیه یعنی حکم مستقیما میره روی فرد خارجی، روی موضوع خارجی. حالا یه وقت یک شخص روی همون شخص، یا بعضی اشخاص هست روی همون اشخاصی که موجودن، یا کل یعنی مجموعی که در خارج موجود است. اگر ما گفتیم مثلا کل انسانهایی که روی زمین هستند فلان حکمی رو داره، این قضیه از خارجی بودن، خارجیه بودن خارج نمیشه، کل همین انسانهایی هم که موجودن. به هر حال مستشکل تکیهش روی اینه که حکم روی در قضایای حقیقی که شما مثال زدید، کل مثلثین یا کل انقا، حکم روی افراد خارجی نیست. ما نمیخوایم حکم ببریم روی موجودات خارجی، روی موجودات موضوعات موجود، تا اینکه شما بگید چون که در خارج نیست پس در ذهن باید موجود باشه، بلکه روی موضوعات مفروض الوجود است. کلما وجود موضوع در خارج، رو حکم را خواهد داشت. ایشون اینجا نقض نمی کنند این اشکال را، ولی یعنی این اشکال را بی جواب می زنند در واقع. میگن این بحث در اینجا شده، ولی خب خود ایشون مبناشون این نیست که در حکم قضای شرطیه باشه. شاید جوابش از جوابی که در اشکال دوم میده تا اندازه فهمیده بشه. به هر حال این یک بحث. بله، حالا ما در صدد قضاوت نیستیم، این در یه بحث منطقی است در واقع، که اصلا این دو نوع حکم ذهنی است یا اینکه یکی است و شکلش فرق داره، و به هر حال آیا میشه همدیگات رو به شرطیات برگردون یا به بالعکس یا نمیشه برگردون. در اینکه میشه بعضی رو به بعضی برگردون ظاهرا جای حرفی نیست، و اینکه بگیم این قضایا در حکم قضایای حقیقی هستن تا این اندازش هم خیلی ابایی نداره. اما اینکه بگیم یک سنخ هستن، این قضای حقیقی همون قضای شرطی است به شکل دیگری بیان شده، این را قبول نداره. حالا یه مقداری جواب دوم توی بحث بیشتری درباره قضای حقیقی میاد، اونجا تفصیل بیشتری نسبتاً داره، ولی اصلا بحثش بعدها مفصلتر در بحث درباره قضای حقیقی خواهد بود. بحث اول پس این شد. الاول انه لا شک ان امثال هذه القضايا ليست فعلیه خارجیه، یعنی ما بالفعل نمیخوایم حکمی برای موضوعی اثبات بکنیم، که اگه چنین بود قضیه خارجیه بود. قضیه خارجیه اون است که ما بالفعل حکمی را برای موضوع خارجی اثبات میکنیم. تا معناش این باشه که کل انقا طائر، یعنی کل ما هو فرد للانقا و هو به حسب تقدیر فهو طائر بالفعل. اینجور حکمی نمیخوام بکنیم که بگیم طائر بالفعل. کیفه و من ینکر الوجود از ذهنی ینکر صدق از الحق. اگه شما چنین ادعایی بکنید، خب منکر وجود ذهنی میگن آخه ما قبول نداریم، نه معناش این نیست. این یه چیز ضروری نیست که شما بگید حتما به همین معناست و اون وقت منکر وجود ذهنی را الزام کنید که بس بنابراین باید وجودش را در ذهن بپذیرید. بله، هی قضایا حقیقیت. این مثالهایی که شما زدید اینها قضایایی نیست که حکم بالفعل داشته باشند. قضایای حقیقی است که موضوعات ها مقدرت الوجود، یا کلن مثل انقا یا بعضش اونایی که هنوز تحقق نداره. و معناش اینه که کل ما لو وجده، کل ما لو وجده، اینجا کل ما نیست، کل ما لو وجده، هر چیزی که اگر موجود شود و کان متصفا به عنوان کذا، مثلا به عنوان انقا یا به عنوان مثلث، فهوه به حیث لو وجده صدق علیه محمول کذا، وقتی موجود شد این حکم را خواهد داشت. معنای این قضای حقیقیه این است، یعنی هر فردی از این عنوانی که ما در موضوع اخذ کردیم، هر فردی ازش اگه وجود پیدا کرد این حکم را خواهد داشت. ول حکم به هذا النحو لا یقتضی الا وجود الموضوع به حسب تقدیر، چون حکم تقدیریست بالفعل نیست، موضوعش هم باید وجودش وجود مقدر باشد نه بالفعل. وجود مقدر همون وجود فرض وجودش فی الخارج است. فجاز ان یکون هو الوجود الخارجی،
میگه موضوعش چیه؟ میگیم وجود خارجی است، اما وجود خارجی فرضی، فرض میکنیم که وجود داشته باشه در خارج. فلم یثبت وجودن آخر، پس این چیز دیگری اثبات نشد. ما میگیم وجود حکم رفته روی وجود خارجی، منتها وجود خارجی گاهی بالفعل هست، گاهی فرض وجودش میکنیم، اما فرض وجود همون وجود خارجی را میکنیم، پس دیگه وجود ذهنی ثابت نمیشه. فلم یثبت وجودن آخر اصلا. اینجا مرحوم حاجی یک حاشیه‌ای دارند که این که شما میگید فرض میکنین، این فرض چیه؟ خود این فرض یک امر ذهنی است. پس اینا در ذهنتون فرض میکنید. پس دلالت میکنه برای اینکه یک ظرفی هست که این فرض، خود خارج که ظرف فرض نیست. شما که فرض میکنید، پس معلوم میشه چیز ذهنی دارید که در اون ذهن فرض میکنید. در واقع این یک متممی است برای این بیان که رفع این اشکالم را مثلا جواب بده. این یک بحث. الثانی، اشکال دیگری که شده، بحث دیگری که در این زمینه شده، این است که شما وقتی میگید که با این بیانتون میخواد اثبات بکنید که موضوع وقتی در خارج نیست در ذهن هست، پس میخواد بگید که کل افراد انقا در ذهن موجود هستند، یا کل افراد مثلث در ذهن موجود هستند، که این حکم تساوی با قائمتین را برای همشون میخواد اثبات بکنی. این مقتضای چیزی است که متأخرین در مورد قضای حقیقی قائلن که حکم رفته روی افراد. یه بحثی است بین منطقیین که در قضای حقیقی حکم روی طبیعت است و روی افراده. وقتی ما میگیم کل مثلثن فزوایاه و کذا، یه وقت میگیم المثلث به نحو قضیه مهمله، این چیزی را اثبات نمیکنه. اما اگه قضیه محصوره شد، حالا کل بود یا جزء بود، یعنی بعض بود، بالاخره روی مشخص بود، یعنی افراد، این کل و فردن، کل و مثلثن، یعنی کل و فردن برای مثلث. آیا اینجا حکم روی افراد است واقعا یا روی ماهیت است، روی طبیعت است؟ بعضی گفتن اینجا روی طبیعت، ولی متأخرین میگن در اینجا حکم روی افراد است در واقع. ما حکم این که زوایا مساوی است با قائمتین، این مال طبیعت و مثلث نیست، مال هر فردی از مثلث. اگر اینجور بگیم، اون وقت با فرض شما که میگید وقتی موضوع در خارج نیست در ذهن باید باشه، خب مثلث چند تا فرد داره؟ بی نهایت فرد. شما وقتی میگید کل مثلثین و زوایا مساوین قائمتین، همه این افراد رو در ذهن تصور کردی؟ مثلثش هم تصور نکردی. حکم رفته روی افراد، افراد در خارج که نیستن، پس باید در ذهن باشن. این استدلال شما اینه، پس باید همه افراد رو در ذهن شما تصور کنید تا حکم رو برای ثابت بکنید. این اشکالی است و شما میدونید که به وجدان ما همه افراد مثلث رو تصور نکردیم تا این حکم برای ثابت کنیم. پس معلوم میشه این حکم اصلا وجود ذهنی نمیخواد، همون وجود خارجی مفروض کافی است. این هر وقت یک فردی از مثلث در خارج موجود شود، اگر موجود شد این حکم را خواهد داشت. این هم یک. منتها اینجا ممکنه کسی بگه که این نظر متأخرین صحیح نیست، که ما باید حکم را تفصیلا روی افراد برده باشیم، بلکه میتونیم بگیم حکم روی افراد رفته با وساطت طبیعت، یعنی طبیعت رو ما مرآت قرار میدیم برای افراد، وسیله قرار میدیم برای تصور افراد، یه تصور اجمالی. به عبارت دیگه میگیم کل افراد رو ما تصور میکنیم، یه وقت فرد فرد رو تفصیلا تصور میکنیم، یه وقت به صورت کل عنوان کل فرده. این کل فرده طبیعت رو ما میگیریم، یک سور کل سرش در میاریم، معناش این است که خود این طبیعت رو مرآت قرار دادیم برای ملاقات، برای تصور افرادش، چون این مفهومی است عام و قابل صدق بر کثیرین هست، یا مرآت قرار میدیم برای افراد کثیرین. خب در واقع مال افراد است، اما ما که میخوام تصور کنیم افراد را، کافی است که طبیعت رو تصور کنیم و اینو مرآت قرار بدیم برای افراد. این قولی است که محققین منطقیین برای حل این مسئله بیان کردن، تا فرق باشه بین قضیه حقیقیه و قضیه طبیعیه. قضیه طبیعیه، مثلا میگیم کل انسان نوع، این مال همون طبیعتی است که در ذهن موجود است، ماهیت انسانی در ذهن موجود است نوع، این نظری به خارج نداره. اما وقتی میگیم کل انسان زاهق و کل انسان کاتبان بالقوه، این نظر به خارج هست. پس حکمال افراد است، منتها تصورش با وساطت تصور ماهیت افراد تصور میشه. حالا اگر اینا گفتیم چطور جواب داده میشه از اون اشکال، یعنی از این اشکال دومی که کردن؟ میفرمان روی این مبنا اونجایی که اصلا افرادی در خارج نداشته باشه، هیچ فردی ازش موجود نباشه در خارج، مثل کل انقا طائر، این استدلال تمام میشه، این اشکال دیگه وارد نیست. برای اینکه اینجا دیگه شما نمیتونید دیگه که حکم رفته روی افرادی که افراد موجود در خارج، ما نمیخوام بگم افراد موجود در خارج اینجوره، میدونیم اصلا انقا هیچ وقت وجود خارجی نخواهد داشت و حکم را هم بردیم روی افراد، منتها تصور انقا، تصور طبیعت و انقا واسطه شده برای فرضش، یعنی افرادی را فرض کردیم، میگیم اگر هر وقت برای انقا فردی موجود شود یا اگر موجود شود این حکم را خواهد داشت، حکم مال فرد. در اینجا اشکالی پیش نمیاد، برای اینکه وقتی شما حکم را برای فرد اثبات بکنید، فرد که در خارج نیست، پس باید در ذهن اینا فرض کرده باشی. ممکنه اینجور جواب بدیم که بگیم مفهوم انقا را که در ذهن تصور میکنیم، این را مرآت قرار میدیم برای افرادی که در ذهن تصور میشن، مطابق به وساطت این فرد. پس باید ذهن طوری باشد که بتواند فرد را تصور کند، یا مستقیما و تفصیلا یا به وساطت مفهوم کلی. اما اونجایی که بعض افرادش در خارج باشد، مثل کل مثلث فزوایا و مساوی قائمتین، اونجا رو ممکنه باز مستشکل مناقشه کنیم. اگر در اینجا حکم رفته روی افرادی که از طبیعت موجودند و این مفهوم مثلث مرآتی است برای اینکه اون افرادی که موجودند رو شما بهش اشاره کنید، پس اثبات نمی‌کنه که یک وجود دیگر، یک ذهن باید یک ظرف دیگری باشد، یک وعای دیگری باشه که افرادی درش وجود پیدا کنند. اونجایی که افراد وجود پیدا میکنند وجود خارجی است و حکم هم رفته روی افراد خارجی با وساطت همون مفهوم طبیعت. این هم باز ممکنه مناقشه بکنه کسی در اینجا. درباره این مطلب باز یک انقلتقلتی اشکال و جوابی ذکر میکنند و خودشون بعد میفرمند، یعنی این جواب تأیید میکنند این استدلال را و میفرمند در حقیقت ما ماهیت رو که اینجا تصور میکنیم، این تصور ماهیت در ذهن در خارج نیست، این تصور یک ماهیتی که تصور میکنیم و حکم را برایش اثبات میکنیم، این برای ماهیت خارجی نیست، برای اینکه ماهیت خارجی به نحو کلی و اشتراک وجود نداره. پس ماهیت، این ماهیت در یک وعای علی نحو اشتراک، علی نحو کلیه وجود داشته باشه تا حکم را برایش اثبات بکنیم یا مرآت قرار بدیم برای افراد کسی. پس این میتونیم اثبات بکنیم ذهن را از راه اینکه موضوع قضای حقیقی باید در ذهن تصور شود علی نحو کلیه، تا بتواند مرآت باشه برای افراد، از حالتی باشد برای تصور افراد اجماره. و چون که در خارج ما چیزی علی نحو کلیه نداریم، پس معلوم میشه که ذهن هست. منتها خب این دلیل برمیگرده در واقع به دلیل دیگری که از راه کلیت ما میخواییم اثبات کنیم. بله، حالا در این زمینه بحث های چیز وجود ذهنی بحث خیلی زیاد، یعنی با اینکه چند قرن است که مسئله وجود ذهنی در فلسفه اسلامی مطرح شده، متاسفانه ما هنوز بر نخوردیم به یک مقاله ای، کتابی، جزوه ای که ابعاد این مسئله را درست طرح کرده باشه که چه مباحثی در این زمینه هست و در هر کدوم طبق چه مبنایی چی باید گفت. و یکیش هم همین مسئله این است که ما این که میگیم در ذهن وجود داره، روی وجود این ذهن داریم صحبت میکنیم، یا به عنوان مفهوم و حاکی بودن، و حاکی به ما انه حاکی یا نه، حاکی یعنی ذات الحاکی این حکم رو دارد. خیلی بحث ها در اینجا هست. به اون وقت حکایت که میکند، حکایت میکند از وجود خارجی، یا حکایت میکند از ماهیتی که در ضمن وجود خارجی موجود است، علل فرض طبق اصالت الوجود اعتباراً و طبق اصالت الماهیت حقیقتاً. یا خیلی بحث داره، بخوام اینجا وارد بشیم خیلی پراکنده میشه، یعنی این چیتا از نظام بحث دستمون در میاد. حالا اگه فرصتی شد اواخر بحث جنبندی شاید خدا توفیق بده. بله، از ثانی لو تم هذا الکلام، اگه این مطلب درست باشه که از راه این قضایای حقیقی ما میتونیم اثبات وجود ذهن بکنیم، لازم من وجود جمیع الافراد المقدره الغیر المتناهیه لامثال هذه العنوانات علی التفصیل فی ذهن. شما گفتید وقتی وجود موضوع وجود خارجی ندارد، پس باید در ذهن باشد. خب حکم برای کدوم فرد اثبات شده؟ چند تا فرد؟ و افراد نامتناهی. اینا که در خارج نیستن، پس باید این افراد نامتناهی در ذهن موجود باشن. پس ما وقتی هر قضیه خارجیه ای را، هر قضیه حقیقیه ای را استعمال میکنیم، باید افراد نامتناهی شده از این تصور کرده باشیم. حالا عبارت ملاحظه بفرمید، لازم میاد از این استدلال شما که همه افراد مقدری که نامتناهی هستن، افراد چی؟ افراد امثال این عنوانات، اینها وجود پیدا کنند علت تفصیل. قید برای وجود است این علت تفصیل. کجا وجود پیدا کنند؟ فی ذهن ها. کی؟ اندهاز الحق. پس در قضای حقیقیه باید همه افراد علت تفصیل در ذهن ما وجود پیدا کنند. چطور؟ فانا اذا قلنا کل مثلث کذا، وقتی میگیم کل مثلث فزوایا و مساوین لقائمه دشین، یوجد فی ذهننا جمیع المثلثات المقدره علی التفصیل. یعنی این لازمشه، روی فرض شما لازمش اینه که ما در چنین قضیه‌ای تمام افراد مثلث در ذهن ما تصور وجود پیدا کنن، چون در خارج که نیستن، پس باید در ذهن وجود داره. لانه مما تقرر علی مدارک المتأخرین، طبق مبانی متأخرین ثابت شده که حکم در قضای محصوره علی ذوات الافراده، حکم روی ذات فرد رفته نه روی ماهیت. فوجب لصدقها، برای اینکه چنین قضایایی چنین احکامی صادق باشد، لازم است که افراد وجود داشته باشند، نه عنوانشون، لا وجود العنوان، افراد باید وجود داشته باشند. خب پس وقتی افراد در خارج نبودند، اون مستشکل میگه ما میگیم همون افراد مقدرن، یعنی وجود خارجی فرضی. شما که میگید نه باید حتما وجود حقیقی داشته باشن، وقتی در خارج نبود پس در ذهن وجود حقیقی دارن، این میگیم که لازمش اینه که همه افراد نامتناهی وجود داشته باشن و این خلاف وجدان است. این در صورتی که طبق مبانی متأخرین بحث بکنیم و بگیم در قضای حقیقی حکم روی افراد است. اما ان سلکنا مسلک تحقیق و قلنا ان المحکوم علیه فی المحصوره هو العنوان، بگیم نه حکم رفته روی عنوان نرفته روی افراد. منتها میگم فرقش پس چیه با قضای طبیعیه؟ اونجا هم که حکم رفته روی عنوان، کل انسان فهو نوعان یا کلیان، اونجا هم که حکم رفته روی عنوان انسان، پس با این قضای حقیقه چه فرق داره؟ فرقش اینه، لیکن نه فرق بینها و بین طبیعیه ان الحکم فیها علی وجه یسری الی الافراد، حکم رفته روی عنوان منتها به طوری که سرایت کند به افراد، یعنی عنوان وسیله قرار داده شده برای تصور افراد، به خلاف طبیعیه که اصلا حکم روی افراد نمیره هیچ وقت، حکم مال نفس و طبیعه به معنا طبیعتان است. خب روی این مبنا چطور؟ این سلک نامسلک تحقیق دیگه اون اشکال وارد نمیاد که ما باید افراد نامتناهی را تصور کرده باشیم، همین تصور عنوان کافی است. طبق این مبنا ینحل الاشکال، لکن علی هذا یجب الاقتصار علی عقود لیسل موضوعات ها وجودون اینی یا اصلا. این قضای حقیقی گفتیم دو جوره، بعضی هاشون هستن که اصلا وجود ندارد مصداقی در خارج، اونجا هیچ اشکالی پیش نمیاد، برای اینکه شما میگید حکم رفته روی عنوان و عنوان مرآت هست برای افراد، افراد که نیستن در خارج پس باید افراد در ذهن باشن تا اینکه بگیم این عنوان مرآتی است برای اونا، یعنی یک تصور اجمالی است از افراد، اینم یک نوع تصوری است از افراد. این در جایی میتونیم بگید که وجود خارجی نداشته باشه افراد، اما اگر یه تعدادی از این افراد در خارج باشن ممکنه مستشکل مناقشه کنه بگه اینجا این عنوان مرآت است برای همون افراد خارجی و الا فل احد ان یقول، ممکنه مستشکل اینجور بگه که تبایع موجودن به وجود افراد، پس اینجا که افرادشون موجودن پس این طبیعت مرآت است برای همین افراد. فاذا کان للموضوع فرد عینیون یوجد العنوان به وجوده، این طبیعت با وجود این فرد موجود شده پس حکم رفته روی همین فرد موجود، فالحکم علیه بذلک الاعتبار. البته این حرف غیر قابل قبولی است. خب فرقی نیست بین اونجایی که افرادش در قایج وجود پیدا کرده باشن یا نکرده باشن، اگر مثلث هیچ حکمی هم داشت هیچ فردی هم در خارج نداشت ما همینجور حکم میکردیم، میگفتیم مجموعه زوایاش مساوی با دو قائم است. اینجور نیست که حتما در اون جایی اینجور میگیم که مثلثی در خارج باشد. فإن قیل، مستشکل میگه که وقتی گفتیم قضایای حقیقی یا حکم رفته روی افراد، منظور این است که یک مجموعه قضایای شخصیه میشه، یعنی مثل قضایای خارجیه که به صورت مجموع در نظر بگیریم، بگیم کل من فی هذا البیت فهو کذا، این معناش این نیست که این قضیه حقیقی است، این بازم قضیه خارجی است. این کلم که هست این کل مجموعیه اینجا، یعنی همه این افراد این حکم را دارند، حکم همین افراد خارجی است، ولی قضیه حقیقی اینجور نیست. وقتی ما گفتیم کل مثلث فی زوایا و مساوی لقائمتین، معنیش این نیست که این مجموعه مثلث هایی که در خارج هستند اینجورند. ما باز هم میگیم هر مثلثی در خارج وجود پیدا کند این حکم را خواهد داشت، پس حکم باز به نحو کلیت ثابته نه به نحو شخصیت. مجموعه قضای شخصیت نیست که جمعش بکنیم و همیشه قضیه حقیقیه، چه افرادش در خارج باشن چه نباشن، اونجایی هم که هستن باز معناش نمیشه که یعنی این مثلث های خارجی این حکم را دارن. تا شما بگید که اینجا تصور عنوان وسیله ایست برای تصور همین افراد موجود، اصلا مفاد قضیه این نیست. پس حکم رفته روی یک عنوان کلی و کلی در خارج موجود نیست پس در ذهن موجود است. مستشکل اینجور، یعنی مناقشه کننده اینجور بحث بکنه. در جوابش این اشکال در واقع طرفداری از مستدلین به این استدلال است، یعنی معنای این اشکال اینه که اصطلاح تمام. جواب دهنده جوابی که میده میخواد بگه که نه، مستشکل درست میگه، این اصطلاح تمام نیست. میگه شما که میگید حکم رفته روی کلی و مشترک این حرفا، خب این کلی کجاست؟ شما میگه در ذهن موجود. خب چیزی که در ذهنم موجود شه وجود شخصی قاعد داشت، کلی بودنش به این است که شما حیثیت شخصیتش لحاظ نکنید، بگید صرف نظر از این خصوصیات فردی. خب این صرف نظر رو بیاره رو وجود خارجی، بگید این مثلث هایی که در خارج موجودن که اینها وجود عینی مشخص دارن شخصیتش لحاظ نکنید. چطور در وجود ذهنی با اینکه یک وجود متعینی بود برای اینکه کلی باشد شما صرف نظر میکردید از حیثیت شخصیتش، حیثیت جزئیتی که دارد، تشخصی که دارد تا قابل صدق بر کثیرین باشه، عین این کار رو وجود خارجی انجام بدید. این مثلثی که در خارج هست حیثیت این حاضیت و خصوصیت این رو ملغا کنید، هر مثلثی، اما هر مثلث‌های خارجی، پس دیگه احتیاج نداره به این که شما بگید ما یک کلی در ذهن خواهیم داشت. این رایشو می فرمایند که این اشکال بیان تمام نیست، برای اینکه این تجرید را ما در ذهن میتونیم انجام بدیم. ذهن میتواند در عالم خودش خصوصیت ها و تشخصات را حذف کند، یعنی اون مجرد شده فقط در ذهن میتونه موجود باشه، در خارج که ما چیزی مجرد از تشخص نداریم. این که شما میگید تجریدش کنید همین است که یعنی ذهن داره این کار را میکند. ذهن است که این مثلث خارجی را داره از حیثیت خصوصیت تجرید میکند. وقتی تجرید کرد، اونی که به دست میاد در کجاست؟ در ذهن باز موجوده. پس همین دلیل است برای این که ما باید ذهنی داشته باشیم تا این امر تجرید شده ای که قابل صدق بر کثیرینه درش وجود داشته باشه. فإن قیل انا لا نأخذ الموضوع فی المحصور على وجه مشخص جزئی. شما مثل این که فراموش کردید ما داریم قضایای حقیقیه بحث میکنیم، اینا قضایای کلیه هستن. ما در باره قضیه حقیقیه معناش این نیست که حکم را بودیم روی امور مشخص جزئی. حتی یکون الحکم فی قولنا کل انسان کذا، بگیم اصلا این حکم روی انسان زید خارجی، امر خارجی، بکر خارجی است. حالا انسان موجود به وجود جزئی مشخص، حکم روی این افراد به این صورت نیست. بل نأخذه بحیث و یقبر الاشتراک بین کثیرین، ما انسان را باید جوری اخذ کنیم که قابل صدق بر کثیرین باشد. روی مبنای خود شما هم که گفتید که قول محققین هست، این هم به این صورت هست که حالا این مفهوم کلی را به عنوان مرآت برای افرادش در نظر میگیریم، اما این مفهوم کلی را به معنی کلیون در نظر میگیریم. بل نأخذ به حیث یقبر الاشتراک بین کثیرین فهو به هذا الاعتبار ليس موجودا فی الخارج ضرورتا، ما چیزی که به نحوه به نعت کلیت و اشتراک باشه در خارج نداریم، پس ثابت میشه ذهنی هست که امری کلی و مشترک درش تحقق پیدا. قیل در جواب گفته شده، اینا بحث هایی است که انجام گرفته، ایشون تلخیص کردند و خلاصه شده در اینجا آوردن. این قیل به حمایت از مستشکل میگه که موجود خارجی مشخص لا یقبل الاشتراک، درسته ما وجود خارجی را قابل اشتراک نمیدونیم، اما وجود ذهنی هم همینطوره. کذالک الموجود ذهنی لهو تعینان، وقت چیزی هم که در ذهن موجود است از آن لحاظی که موجود است متشخصه، برای اینکه وجود و تشخص تو امان هستن. یمتن او فرض اشتراکی ما ازالک تعین، از اون جهتی که یک امر متعینی است در ذهن این قابل اشتراک نیست. ضرورت ان الوجود لا یعرض المبهم من حیث هو مبهم، چیزی که مبهم به ما انه مبهم است نمیشه متصف به وجود شود. این کلام چون مال اصالت الماهوی ها هست، این تعبیر یعرض المبهم اینا رو به کار بردن که یعنی وجود عارض این ماهیت میشه، ماهیت تا مادامی که مبهم است وجود عارضش نمیشود، چون اصل این بحث مال اونا بوده این تعبیرات، ولی روی اصالت الوجودی قاعدش این نبوده اینجور بگه. روی اصالت الوجودی باید بگه وجود با تشخص توام است، اصلا وجود غیر متشخص نداره. خب پس شما یک وجود ذهنی متعینی دارید که این را به یک نحوی وصف اشتراک بهش میدید، چه کار میکنید؟ حیثیت تعیینش را لحاظ نمیکنید. اگر یک وجود متعینی با حذف حیثیت تعیینش با قابل اشتراک میشود، همین کار رو روی وجود خارجی بکنید. این وجود خارجی هم با حذف تشخصش کلی میشه و قابل اشتراک بر کثیری. فکما جازه ان یلاحظ الموجود الذهنی المتعین به حسب الوجود الذهنی من حیث هو، همونطور که میگید شما جایز است یک امری که وجود ذهنی دارد و تعین دارد میتونید این را از لحاظ وجود ذهنی صرف نظر از تعین من حیث هو لحاظ کنیم، فلیجوز ذلک فی الوجود العینی، اگر میگید نمیشه شما باید دلیل بیارید، لابد دل نفیه من دلیله. اینجا که میرسه ایشون صاحب اظهار نظر میکنن، تا اینجا همه نقل بود. ایشون میفرمان که الحق ان المأخوذ علی وجه الاشتراک لیس تحققه الا فی العقل، چیزی را که ما میتونیم به صورت مشترک در نظر بگیریم این فقط در ذهن میتونه موجود باشد، شیء موجود خارجی نمیتونیم اعتبار اشتراک درش بکنیم. لکن ما عدمه. البته در عقل موجود میشه، با وقتی وجود پیدا کرد در عقل تعینی خواهد داشت، منتها اعتبار نمی کنیم تعینش را. ما عدم اعتبار تحققی فی، یعنی وجود ذهنیش هم را ملاحظه نمی کنیم. واسه ارجی و تحقیق و ذالک قریبا ان شاء الله تعالی. خب این دو تا بحث درباره این استدلال. بحث سوم، اشکال سومی که به این استدلال شده، استدلال این بود که ما حکم میکنیم بر چیزی که در خارج وجود ندارد به حکم ایجابی صادق، پس باید موضوعش در یک جایی وجود داشته باشد و لیس الا ذه. مستشکل میگه که ما گاهی حکم میکنیم بر یک موضوع عینیه که در خارج یه وقت موجود بوده ولی حالا نیست، و حکم را میخوام ببریم برای همون شیئی که در خارج بوده و حالا نیست، نه از اون جهت که در ذهن موجود است. مثلا میخوام بگیم اون چیزی که در خارج بود در خارج این حکم را داشت ولی حالا نیست. مثلا جسمی موجود بود در خارج، حرارتی داشت، برودتی داشت، ثقلی داشت، وزنی داشت. میگیم این جسمی که در خارج موجود بود و حالا دیگه نیست، دیروز موجود بود، این چقدر وزن داشت. حکم میکنیم به وزن داشتن برای اون شیئی که الان نیست، و این حکم به لحاظ وجود خارجی است. میگم در خارج وزن داشت، در خارج سنگین بود، صلابت داشت. نمیخوام بگیم که در ذهن است، در ذهن که وزن نداره. پس این حکمی که ما میکنیم روی اون شیء خارجی، میگم اون سنگی که دیروز اینجا بود اون چنین بود و حالا نیست. اینجا شما میگید چی؟ میگید حالا که نیست پس در ذهن موجوده. اون که در ذهن موجوده که حالا ما میخوام بگیم نیست، این که حالا هست در ذهن و این حکام را نداره. ما میخوام بگیم اونی که در خارج دیروز بود و حالا نیست، در خارج این حکم را داشت، یه احکامی است مال موشه یه خارجی. پس اگر شما میگید چون در خارج نیست پس باید در ذهن باشه، این مشکل حل نمیکنه. برای اینکه وقتی اومد در ذهن باید بگید این چیزی که در ذهن من موجود است چنینه، اونم هست. حالا ما میخوام بگیم نیست، و این حکمی هم رو که اثبات میخوام میکنیم یک حکم مال شیء خارجی است، مال شیء ذهنی. پس این معلوم میشه استدلال شما اشکال داره که چیزی که در خارج نیست اما در ذهن باشد. قضیه صادق هست، واقعا این در خارج اینقدر وزن داشت و ایجابی هم هست، موجب هم هست، نظرم به شیء خارجی داره و الان هم نیست. شما میگید اینجا پس باید موضوعش حالا که در خارج نیست در ذهن موجود باشه، حالا که این حکمی رو که ما میکنیم مال ذهن نیست. در مقابل این استدلال بعضی گفتند که این شیء خارجی با اون شیء ذهنی، این امری که در ذهن حالا موجود است، این صورت ذهنی با اون شیء خارجی یکیست، این همان است، لذاست که ما اون حکم را که برای اون شیء خارجی میکنیم بر اینم صادق است، یا برعکس در واقع این حکم را داریم برای این امر ذهنی ثابت میکنیم و سلایت میکنه به خارج، به خاطر اینکه این امر ذهنی با اون امر خارجی یکی هستن. گفتن این وحدت عددی دارن. خب این حرف خامی است. خب این چیزی که در ذهن است یک امر ذهنی است، اون چیزی در خارج هست اون نیست، حالا این هست، این چطور میتونه وحدت عددی باشد بین موجود و معدوم؟ این چیزی که در ذهن است با چیزی که در خارج است، چجور وحدتی بین این دو چیز برقرار میشه؟ اونم وحدت عددی. این حرف خامی هست. ولی جوابی از این دادند و اون اینه که گفتند ما این شیء ذهنی را در واقع مرآت و وسیله قرار میدیم برای دیدن اون شیء خارجی، ولی چون اون شیء خارجی نیست الان باید مرآتش باشد تا ما حکم را ببینیم، و تکیه ما هم روی همین است که مرآت اون شیء خارجی، چیزی که اون را نشان می‌دهد و حکایت می‌کند از اون، این حاکیش الان هست. مقصود ما از این که میگیم وقتی در خارج نیست در ذهن باید باشه، مقصود اون نیست که خود اون باشد، خود اون که نمیتونه، خود شیء خارجی که نمیتونه در ذهن باشه. منظور این است که چیزی که حکایت می‌کند از اون امر خارجی یه جایی باید باشه تا ما این حکم را برای اون اثبات بکنیم، و حیث این که این حاکی در خارج هم نیست پس ناچار در ذهن است. از ثالث اشکال سوم بر استدلال دوم، انا قد نتصور شخصا کان موجودا و نحکم علیه به حکم خارجی. این خصوصیات اشکال را در نظر داشته باشیم. ما یک شخصی را تصور میکنیم، زیدی، شخص یک جسم خارجی را، حکم را میخوام برای همون شخص بکنیم. الان هم وجود ندارد، حکم خارجی است روی موضوع خارجی، ولی فعلا موضوع خارجی نیست. کما انا نحکم علی جسم قد فنا، فنیه هست، نمیدونم ضبطش یا فناست، احتمالا فنیه یفنا باشه، نمیدونم من ضبطش چه میدونم. در یکی از اینا هست که شرطش اینه که عین الفعل لام الفعل هر دو حرف حلق باشه، یکی حرف حلق باشه. 40 سال پیش هم چیزایی به گوشمون خورده بود. به هر حال اونها باید دید اجتهاد در لغت نمیشه کرد. جسمی را ما تصور میکنیم که فانی شده. وقت تصور میکنیم که انه کان صلبا، ظاهرا ضبطش هم صلب باشه. اینم حالا ملاحظه بفهمید. چیزی که صلابت داره و ثقیله، میگیم جسمی در اینجا موجود بود، یه جسم سنگین سختی و مثلا متحرکم بود، حرکت هم داشت، اینو خوب کارو میکنه. فیلزم ان یکون، خب شما که میگید این قضیه موجبه صادقه وقتی موضوعش در خارج نبود باید در ذهن باشه، یلزم ان یکون صورت و ذهنیه و شخص خارجی واحدن بالعدد، شما میگه وجود خارجی باید داشته بود، در ذهنتون موجود باشه. خب اینی که در ذهن موجوده که نه متحرک است، نه ثقیل است، نه سخت است، پس این که موجود است به لحاظ وجود خارجی شما دارید میگید باید وحدت داشته باشه با اون شیء خارجی. واحدن بالعدد لان هذه الاحکام انما كانت لشخص خارجی، ولی محال است که این باشه خارجی وحدت داشته باشه، لیکن نو محالان بالبدیه. پس اشکال این بود که این احکام مال شیء ذهنی نیست، مگر این که بگید این شیء ذهنی همون شیء خارجی است، و اینکه همون نیست، این چیزیست که این اوصاف را ندارد اون که در ذهنه. چگونه ممکن است بگید این صورت ذهنی وحدت عددی دارد با شیء خارجی، این همانی دارد، هویت دارد؟ بعضی جواب دادن، والتزم بعضهم فی الجواب اتحادهما بالعداد، گفتن آخر این دو تا یکی است، میگم اصلا واحد بالعداد، همینی که در ذهن ما هست همان است که در خارج می. قال چطور؟ میگه ان الشخص الخارجی مع تشخص الخارجی و تعین العینی یوجد فی الخیالات. مگه شما تصور نمیتونید بکنید یه چیز خارجی را با همه خصوصیات خارجیش؟ میگه این همان است، همون را من تصور کرده، پس معلوم میشه وحدت عددی میتونه داشته باشه، امر ذهنی باشه یا خارجی. خب هذا فاسد جدا، این حرف خیلی خامی است، این وحدت عددی نیست. فان الذات الواحده، این که میگیم واقعا این زیدی که در خارج بود و حالا مرحوم شده، هفت و کفن هم پوسنده، ما بگیم الان که این تو ذهن ما هست این همان است، وحدت عددی داره، این که حرف نادرستی است. ان الذات الواحده لا یکون له الا وجود واحد، کیف و الوجود اما مسابق لتشخص و متحد معه، یا عین تشخص است یا همراه تشخص، بدون تشخص نمیشه. خب این یک تشخص است، اونم یک تشخص، چگونه میشه گفت این همان است، یک وجود است؟ این جواب که جواب نادرستی است. بل جواب این یا جواب صحیحش اینه که ان المحمول الخارجی ایزن کل موضوع له صورت ذهنیت مطابقت للامر العینی متحد مع الموضوع ذهنی. بله؟ و این تنزلن هست که اگر ما گفتیم وجود و تشخص مفهومن با هم فرق دارن، اما مصداقن یه چیز هستن، یا این که نه بگیم مصداقن هم دوتا هستن منتهاد اتحاد دارن. اونی که همه میتونن قبول دارن اینه که لا ینفک کن تشخص، نمیشه ما وجود خارجی داشته که تشخص نداشته باشه. بله جواب، وقتی تشخص نداشت پس با دو تشخص میشه دو وجود، بله جواب ان یقال ان المحمول الخارجی کل موضوع له صورت ذهنیتون. این حکمی که شما برای میگید حکم خارجی برای اون شی میکنم مثل موضوعش، هر دو این دو تا مفهوم هستن. له صورت ذهنیتون مطابقتون للامر العینی، مفهومش مطابقت میکنند از یک امر عینی، موضوعش هم حکایت میکنه از این امر عینی. در خارج در ظرف خودش این محمول برای اون موضوع در خارج اتحاد داشت. اینجا هم حالا در ذهن بین این دوتا ما رابطه برقرار میکنیم، اینها را متحد میکنیم برای اینکه حاکی باشد از اون وحدتی که در خارج داشته. لکن المنظور الی فی القضیه الخارجیه لیس حال الموضوع والمحمول به حسب وجودهما ذهنی. وقتی ما این را به صورت یک قضیه حاکی قرار میدیم بر خارج، میگیم جسم دیروزی سنگین بود و حالا هم جسمش در ذهن ماست و هم سنگینی، سنگینی مفهومی است در ذهن. معنیش این نیست که بگیم یعنی این چیزی که در ذهن من است سنگینی ذهنی دارد. نه، این مرآت وقتی میشه آلت میشه دیگه نظر استقلالی به خودش نیست. این حکایت میکند از اون جسم خارجی و از اون محمولی که در خارج داشت. بل حکایت و حال ما به حسب الخارج ولا حجر فی کون الشیء الموجود فی الذهن حکایت عن امر خارجی. کلام در اینه که آیا میشه موجود ذهنی حاکی باشه از امر خارجی یا نه. قائلین به وجود ذهنی میگن یک امری است، وجودی است، این وجود با وجود خارجی دو تاست، وحدت عددی ندارن، اما یکی مرآت برامون حکایتی است، حاکی از او است. چه مانعی داره که بگیم این امری که در ذهن ما موجود است، این صورت، ولو امر مثلا مجردی است و به هر حال صلابت ندارد، ثقل ندارد، اما حکایت داره میکنه از اون چیزی که این اوصاف را داشته. لان المنظور الی فی الحکایه لیس حال الحکایت نفسها. وقتی میخوام حکایت بکنه نمیخواد از خودش حکایت کنه، که این وسیله است برای حکایت کردن از چیز دیگری، پس داره اوصاف اون را بیان میکنه. حالا بیان کننده و حکایت کننده خودش چه اوصافی دارد اینجا مورد توجه نیست. توجه ما به خود این نیست که چه اوصافی دارد، توجه ما این است که از چه چیز داره حکایت میکند. بل حال و شیء المحکی عن، داره حال محکی عن را بیان میکند. علاوه چن یطابق و هل حکایه، بعد طوری باشه که این حاکی واقعا بتونه از اون محکی عن حکایت داشته باشه. از شب‌های آینده انشاءالله 8:30 شروع می‌کنیم تا 9:30. و صلی الله علی محمد و آله.